بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دوران ها و میدان ها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با ما هستید و این برنامه رو دنبال میکنید تقدیر و تشکر میکنم از همه شما عزیزان و بزرگواران. البته منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هم هستیم، اگر فرمایشی داشته باشید قطعا استفاده خواهیم کرد. خب خدمت دو عزیز و بزرگوار هستیم، جناب آقای رضایی و آقای حسینی، خطبابی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و جناب حسینی و همه بینندگانی که این برنامه رو دنبال میکنم. امیدواریم که در این جلسه هم بتوانیم با محوریت جناب عالی از این خانه پربرکت استفاده کنیم انشاءالله.
خیلی متشکرم، در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت استاد و جناب عالی رضایی و شما بینندگان محترم، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب در برنامه قبل درباره سوره مبارکه فجر نکات مهمی به نظرم مطرح شد و سروران عزیز من نکات خوبی را هم مطرح کردن، گفتگوی خیلی خوبی بود. دیگه اونها رو تکرار نمی کنیم و ادامه بدیم اون بحثی که در انتهای جلسه قبل نصف کاره موند و اون این بود که رابطه بین این قسم هایی که وجود داره، قسم به سپید ادم، قسم به شب های دهگانه، قسم به نماز شب، قسم به نماز بعد، قسم به شب، این قسم ها با مطالب بعدی که در آیات ادامه پیدا میکنه چه ارتباطی داره، که با دوستان در این زمینه با هم گفتگو میکردیم که جای رضایی باز ادامه بدن بعد از جای حسینی تا ببینیم به کجا میرسه کار.
بله، خیلی ممنون. با توجه به رابطه ای که نسبت به آسیب و راهکار شما در جلسه قبل فرمودید که انسان ها هر کسی در هر مقام و سمت و جایگاهی که تو این زندگی هست، در هر سن و هر جنسیتی که هست، احتمال طغیان، فساد و گرفتار شدن در عذاب علیم خداوند رو در همین دنیا داره. بنده سوال کردم که رابطش با این قسم ها چی؟ فرمودید که اگر ما شب و سحر داشته باشیم دوچار این طغیان نمیشیم. انگار هر کسی که انشاءالله سحرخیز باشه دوچار این طغیان و آسیب ها نخواهد شد. من قبل از این که اون سوال اصلیم که بحث تکنیک هاست که خیلی هم سوال میکنن، بارها و بارها هم کارهایی انجام میدیم برای اینکه سرخیز باشیم ولی باز موفق نمیشیم، از شما داشته باشم، حیفم میاد این جمله رهبر عظیم القدر انقلاب رو نگم. حضرت آقا میفرمایند که بعضی از افراد که بسیار بسیار کم هستن در طول روز، هر آن به یاد خداوند متعال هستن و حاضر و ناظر میبینن خداوند رو، هر لحظه، هر ثانیه. از آقا میفهمم که این اوحدی از مردم میتونن انجام بدن بسیار کم هستن، اما ماها و اکثر مردم با توجه به این مشغله ها و گرفتاری هایی که در طول روز داریم، با سحری داشته باشیم که طول روزمون توحیدی باشه. این جمله خود از آقاست که تاکید میکنن که هر کسی یه ساعت نیم ساعت سحر داشته باشه، طول روزش به غفلت نگذره. بحث بسیار مهمه این بحث سحر. من شما خواهش میکنم که چند راهکار و چند تکنیک، دستور عملی ارائه بفرمایید که ما بتونیم از بعد از این برنامه انشالله به این سمت حداقل بریم، نشه که مثلا 10 سال، 15 سال، 30 سال از عمر ما بگذره، بعد از تکلیف مثلا سالها گذشته از عمر ما، ولی ما سحر و یه نماز شب و یه راز نیازی هنوز تثبیت نکرده باشیم. بیشتر سوال این
هست. تا نگاه رو بر طبق دستورات قرآن تغییر ندیم، سحرخیزی کار سختیه. یعنی جدا شدن از بستر، بستر خواب لذیذ، خیلی کار سختیه. غیر از این که اون بحث برنامه ریزی که قبلا عرض کردم، در برنامه قبل کردی ها زود بخوابیم تا زود پاشیم، اون برای همه نیست. خیلی ممکنه زود بخوابن، دیرتر هم پاشن. یعنی ایحال خواب برای خیلی ها لذیذه، اونام که برایشون لذیذیست مشکلات روحی روانی ممکنه پیدا کرده باشن که نتونن بخوابن، ولی اونه که سالمن از خواب لذت میبرن. لذا تا اون نگاه تغییر پیدا نکنه، اون برنامه ریزی هم تاثیرگذار نیست. اصل خود سحر هم باز موضوعیت خیلی نداره. خیلی هستن که اصلا کارشون صبح، یعنی از فرض کن 12 شب کارشون شروع میشه تا فرض کن 8 صبح. خب اینا بیدارن، ولی هر بیداری باز مورد نظر نیست. خیلی اصلا بیدارن دارن عیاشی میکنن، خب اینا مراد نیست. اون سحری که انسان رو به یاد خدای سبحان میاندازه، اونی که خدای سبحان به ما آموزش میده اینه که شما هر لحظه و هر آن در حال شدنی. این که فعلهمها فجورها و تقواها. من به شما به نفس شما هم فجور الهام کردم هم تقوا الهام کردم. قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. خب خود همین آیه هم باز برای هر کسی از اهمیت برخوردار نیست. برای کسی از اهمیت برخورداره که رستگاری را در این دنیا ندونه، در اون بر بدونه. کسی که بداند که با اعمال و رفتارش داره برای خودش قرین و رفیق خلق میکنه. اون روایتی که داره که وقتی داخل قبر شد، روایتش هم روایت صحیحه، اون شخص مؤمن میبینه که سمت راستش نورانیه، سمت چپش نورانیه، سمت پایین پایش نورانیه، بالای سرش خیلی نور شدیدتره. اینا همشون یارانی هستن که کنار این قرار گرفتن، دیگه این احساس وحشت و احساس ترس نمی کنه. لذا در روایت از امام صادق علیه السلام هست که اون شخص سوال کرد که ابن رسول الله، انسان مؤمن مرگ براش سخته؟ از فهمود که ابتداش آره و حاضر نیست چشمش باز کنه ملک الموت رو ببینه. ملک الموت بهش میگه چشمت باز کن، خواهید دید چه مژده هایی برای شما آوردم. چشمش باز میکنه، ملک الموت رو به زیباترین شکل میبینه، بعد چهارده معصوم رو میبینه. اگر انسان بدونه که این دستور عمل هایی که در قرآن هست، نماز اول وقت، نماز شب، انفاق، دستگیری، خیرخواهی و و و همه اینها، اینا هر کدام داره برای ما شخصیت میسازه و شخصیت ما در برزخ و در قیامت تجسم پیدا میکنه. اگه انسان اینو بدونه و بهش ایمان داشته باشه، اونی که قرآن بهش میگه، به آیه های قرآن ایمان داشته باشه، اون وقت دیگه برای چطور پس کنید توی صف مرغ افراد قرار میگیرن برای اینکه دوتا مرغ بگیرن، حاضرن یک ساعت دو ساعت، یا مثلا فرض کن برای کار اداریشون غیر زالبشون برای وقت بذارن، اون وقت برای اینجور کارها هزار برابر حاضر وقت بذاره. چرا؟ چون باور داره که هر کاری که انجام میده این هوا منصورا نیست، اون کاره داره، این شخص شخصیت شخص رو داره میسازه. خب اگر این شد، نگران میشه نکنه که من اهل فجور باشم. قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. از اون آدمایی نشم که کسی که دست کرد اون ارزش های انسانی رو دفن کرد، جز اونها باشم. خب چی کار کنم؟ میگه فرعون جز اوناست، قوم عاد جز اونهاست که شخصیتشون رو نابود کردن، محو کردن. شب در اختیارشون قرار دادم، نماز در اختیارشون قرار دادم، دستور عمل انسان ساز در اختیارشون قرار دادم، به هیچ کدومشون عمل نکرد. این که بهمه تکنیک، این تکنیک لازمش اون نگاهه که اگر بداند که یه سحر از دست بده چقدر ضرر کرده در ساختن شخصیتش، این دیگه حاضر نمیشه که پای هر برنامه بشینه، اون وقت حاضر میشه برای خودش برنامه ریزی داشته باشه. زیر بار فرهنگ غرب دیگه نمیره که غرب برای او زندگی ترسیم کنه، سبک زندگی درست کنه. هر جوری که اون خواست لباس بپوشه، هر رنگی که خواست لباس بپوشه، هر جوری که اون خواست حرف بزنه، هر جوری که اون خواست بخوابه، نه، این دیگه بر اساسه. چون او میداند که فرهنگ توحیدی فرهنگی که همش به نفع خود ماست، خدا نفع این میبره از خلقت ما، از عبادت و اعمال ما، ما با اعمالمون خودمون رو میسازیم. اگه این اتفاق بیفته، اگه کسی نماز اول وقتش قضا بشه، اول وقتش از دست بره، قصه میخوره، چون میدونی که اول وقت چه اثری داره، آخر وقت چه اثری داره، سحر چه اثری داره. از اون داستانه، نمیدونم اینجا عرض کردم یا نه، جا داره عرض کنم، شهید مطهری از دیگه استادی که پیدا کرده در اصفهان، آمیرعلی شیرازی، ایشون خیلی شیفتش میگه، رفتیم خدمتشون، وقتی ایشون نهج البلاغه میگفت انگار علی ابن ابی طالب علیه السلام داره نهج البلاغه میگه، به حدی دلنشین. بعدشون فهمید که یه وقتشون مهمان ما شد در قم، شب جمعه بود، ما رو دعوت کردن رفتیم مزه یکی از دوستان. شب جمعه شعر گفتن مکروهه، ولی اونجا باب شعر و شاعری پیش اومد. من نمیدونستم که آمیرعلی شیرازی این همه تسلط به ادب و شعر اینها داره. علی حال این بحث شعر و شاعره و اینها ادامه پیدا کرد. موقعی برگشتم به من گفت که تو پیاده می اومدیم سمت منزل ما، شب به من فرمود که شیخ مرتضی، ما امشب یک کار مکروه انجام دادیم و این صداش در میاد. ببینید کی صداش در میاد. ببین اون میدونه که هر عملی عکس عملی داره، میفهمه اینو. بعدشون فهمید که شب خوابیدیم، ایشون همیشه 2 ساعت به نماز صبح پا میشد، اهل سحر بود. اون شب 1 ساعت به نماز صبح بیدار شد. بعد من فهمید که شیخ مرتضی دیدی صداش در آمد. این باور باید به وجود بیاد تا وقتی ما بهشون به شخص گفتیم که آقا بسم الله اهل سحر باش، اون بتونه اهل سحر باشه. باید بدونی که سحر یعنی ساخته شدن انسان و این که باعث میشه که به قول فرمایشی از مقام رهبری فرمودید باعث میشه که انسان گرفتار طغیان نشود. هر روز خودش رو آپدیت کنه، هر روز خودش رو سر نقطه توحید قرار بده. خب خیلی متشکرم. بازم شاید برگردیم، ظاهرا میگن یه 2-3 دقیقه دیگه میان برنامه هست، اگر تو این 2-3 دقیقه مطلبی داری شما بودن.
استاد حالا در مورد شب فرمودید، من یه سوالی که شاید تکرارم باشه، این که چرا، چون فرمودید که باید ما از لحاظ انگیزشی پیدا کنیم که سحرخیزی داشته باشیم و این انگیزشی ایجاد نمیشه الا اینکه ما بدونیم که اهمیت شب برای چیه. واقعیتش این اهمیت شب رو من حالا برای خودم اونقدر چیز نشده که خداوند متعال چرا اینقدر برای شب اهمیت داده. حالا یه نکته ای که من از نکاتی که قبلا تو سوره علق فرموده بودید که اونجا هم مسئله طغیان مطرح بود که این طغیان از استغنا ناشی شده بود، نشأت گرفته بود، شاید حالا احتماله فرمایید که درسته یا نه، شاید به خاطر این باشه که تو شب ما این مسئله فقر خودمون رو، فقر ذاتی که داریم، این رو خیلی خوب میتونیم بفهمیم، چون دیگه تنها هستم و خودم. آیا به خاطر این هست که شب اهمیت داره یا نه جهات دیگری داره که این شب اینقدر اهمیت پیدا کرده؟
ببینید در بحث فلسفه احکام ماها خوندیم، شما خوندید که اکثر احکام ما فلسفهش مشخص نیست. ما فقط از اون باب میگیم که خدای سبحان حکیم است و حتما وقتی دستور میدهد نماز اول وقت، حتما در این نماز اول وقت حکمت ها خوابیده که چون احکام بر اساس مصالح و مفاسده، حتما مصلحت قطعیه در اونجا وجود داره. در رابطه به این شب خیلی از نکات رو ذکر کردن، چون آرامش هست، چون آدم ذهنش، چرا انسان شب راحت میخوابه، به خاطر حالا اون بحث عالم طبیعت هم که نور وقتی نیست و چه و چه بدن اصلا درد چرا شب خودش نشون میده؟ باز اینکه روز انقدر مشغله هست خود درد اصلا فراموش میشه، ولی در شب نه، انگار همه سلول ها دارن استراحت میکنن. بهترین فرصت است که انسان به خودش بازگرده. اینا چیزایی است که ماها میفهمیم، ولی اصل قصه چیه اون ما نمیفهمیم. چرا نماز صبح 2 رکعت، چرا 4 رکعت نباشه، نمیفهمیم. تعبدی اینها، اینکه خدای سبحانه فرمود که شب خلاصه از اهمیت و عظمت بالایی برخورداره، همین که میفهمد از عظمت برخورداره، مایی که بنده خدا هستیم باید بگیم از عظمت برخورداره. حالا چقدر ما میفهمیم عظمتش رو؟ همین اندازه که شب وقت آرام است، شب وقت تمرکز است، شب وقت آسایش است. اینا ممکنه هست، اما به نظر میرسه خیلی بالاتر از این هاست. مثل شب قدره. شب قدر چه فرقی با شبهای دیگه داره؟
در ظاهر هیچ،
ظاهرن هیچ فرقی داره، ولی یه اتفاقاتی اونجا میفته که میفهمید همه بیدار باشید. اینجا معلومه که در شب اتفاقات خاصی میفته که همش تاکید میکنه که اهل سحر باشید. خب اشاره میکنم یک میان برنامه رو با هم محضر شما عزیزان هستیم، بعد میگردیم و بحث رو انشاءالله ادامه میدیم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي.
خب خیلی ممنون که با ما همراه هستید، بحث رو انشالله ادامه میدیم. خب جناب آقای رضایی، شما اگر نکته در این خصوص هست بفرمایید.
خیلی ممنون. پس آقا ما متوجه شدیم که حالا اون تکنیک راه بردی که شما فرمودید، کلان تکنیک این است که ما نگرشمون نسبت به شب و سحر همون نگرش باشه خدا متعال از ما میخواد. یعنی شب و سحر یه اهمیتی داره که قابل تصور نیست. واسه شما داشتید می فرمودید، من یاد اون روایت افتادم که شخصی اومد خدمت حضرت و با یه حالت ناامیدی که آقا من یه گناه بسیار بزرگی کردم. حضرت فرمود که خداوند میبخشه هر چقدر گناه بزرگ باشه. شما نه آقا، گناه من خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. چند بار حضرت بهشون دلداری داد و اینها، شما نه گناه من خیلی بزرگ داد و اینها. بعد حضرت فرمود که مگه گناه چقدر بزرگ، مگه نماز صبح قضا شده؟ یعنی از نگاه اهل بیت قضای نماز صبح یا تأخیر نماز اینقدر شدیده که اصلا قابل قیاس نیست. پس ما اولین تکنیکی که باید یاد بگیریم تغییر نگرشمون نسبت به شب و سحره که رزق ما، رزق معنوی ما، روزی ما،
نه تنها بفهمید شب، کلا نسبت به دستور العمل الهی ما باید نگاه من این باشه یه پازلی از برنامه های جامعه الهی شبه.
درسته.
به علاوه بحث انفاق یه بحث نمازهای پنجگانه یه وقت، بحث نماز اول وقت یه بحث
نوافل،
اینا همش هست. ما الان چون بحثشو داریم مطرح میکنیم، میگیم که یکی از موضوعات بسیار مهمی که میتونه ما را از آسیب ها نجات بده علاوه بر اون پازل های دیگه که بحث نماز اول وقت و انفاق و چه و چه، مسئله شب است و سحر.
پس اینو به عنوان تکنیک محوری و کلان روش کار میکنیم. منطقه چند تا، معمولا ما چند تا ریس تکنیک هم میدیم برای اینکه این مسئله راحت تر جلو بره. عرض میکنم اگر تکمیلیت هستی یا تاییدی میخواد بفرمایید. اولین نکته که خودتونم فرمودید که آقا این بحث سحر یک روز و یک شبه نیست، ناامید نشید. ممکنه مثلا دو سال طول بکشه تا یک شخصی تثبیت بکنه. تدریج یه تکنیکی اصلا دور روانشناسی که خود شما هم اون روایت رو به زیبایی قرائت فرمودید. بس اصل تدریج رو ما باید رعایت کنیم. نکته دوم اینه که ما سعی کنیم که زودتر بخوابیم. از نظر علمی مغز که ساعت اینا متوجه نمیشه، خودش رو با نور آفتاب تنظیم میکنه و خودش هورمون خواب و هورمون بیداری رو ترشح میکنه. ما اینو به هم نزنیم، یعنی به صلاح عامیانش گیج نکنیم مغز خودمون رو که با چند ساعت بالا پایین کردن. نکته سوم اینه که ما وقتی از خواب بیدار میشیم به خودمون سخت نگیریم، شیرین کنیم اون لحظه را، اون تداعی و ذهنمون شرطی کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهادینی وقتی بیدار میشدن اول چای و سیب و به بدنشون میرسیدن که این نفس مثلا رمیده نشه. بعضی تا از خواب بیدار میشن وضو گرفته نگرفته وای میسن یه 11 حرکت نماز و با اون سختی هاشو دو شب هم که میانجا دیگه شب سوم دیگه اصلا خود نفس تمایل نداره. یه حالت اقبالی در نفسمون با این تکنیک ایجاد بکنیم. یکی دیگه از کارهایی که خود من تو تجربه‌ام دارم عهدهای دست جمعیه. گروه 7 نفره، 8 نفره، 10 نفره از دوستان بشیم، عهد کنیم و همدیگه رو بیدار کنیم. این هم یکی از اون میثاق‌ها و عهدهایی است که معمولا جواب میده ان شاءالله.
خصوصا حالا که همه گوشی دارن کافیه یه تک زنگ به همه بزنن و همدیگه رو بیدار کنن. بله، نکات خیلی خوبی اشاره فرمودید از حیث عملیاتی و کاربردی. ممنونم.
حالا یه نکته ای که اینجا هست، نکات آقای رضایی اینا حالا استفاده کردیم، اما تو لسان روایات ما مسئله قد قیدت که زنوبک که گناهانتون باعث میشه که اصلا نتونید این مسئله سحرخیزی رو داشته باشید، این جهت رو چیکار کنیم؟ کدوم تکنیک ها رو باید رعایت کنیم که ما واقعا اهل سحرخیزی باشیم، یه جور نمایش سحرخیزی ندیم، اهل سحرخیزی باشیم؟
اینجا اون تکنیک رو قبلا اشاره کردیم که همون وقتی میخواید بخوابید محاسبه نفس کنید، خیلی هم طول نمیکشه، 5 دقیقه مرور کنید روز که گذشت، کجاها غیبت کردی، کجاها خطا کردی، کجاها بلافاصله استخبار کنی.
یعنی شب حاجا محاسبش موقع بله. خوابه
بله بله، چون آخری کار دیگه به همونجاست که باید مشارطه کنی، با خودت شرط ببندی که دیگه فردا تکرار نشه. بس حالا معاقبه و غیر ذالک رو میگیم اونا بمونه، یعنی اون هم هستی که حالا جواب فرمود بسیم عهد ببندیم با هم، اونجا بحث عهد هست، بحث قسم هست، قسم میخورم که دیگه فلان کار رو انجام ندم. در صورت تمرین دیگه، شما میخوایی یه ورزشکار قدر باشی، کلی باید رو خودت کار بکنی که بعضی غذاها رو نخوری، هر جا نری، از ورزشت کم نذاری، چه غذاهایی بخوری، این هم جوری حالی کار. این ورزشه اشک اون ناس من غلبه هوا، شجاعترین انسان کسیه که بتونه بر هوای نفسش غلبه کنه. خب این شجاعت چطور به دست میاد؟ با تمرین. خود دستور عمل تمرین چیه؟ چه غذاهایی باید بخوری؟ همین معنویاتی است که خدای سبحان بیان کرده. بنابراین از اونجا آغاز میشه که اگر ما توبه نصوح کنیم هر شب، زمینه بیدار شدن برای ما ایجاد میشه، به شرط این محاسبه دیگه قد نشه. این که از امام کاظم علیه السلام هست که کسی که به حساب نفسش نرسه فلیس منا، از ما نیست، یعنی از ما نیست، یعنی اصلا اون نمیتونه اصلا این مسیر ما رو ادامه بده، اون اصلا نمیتونه شیعه ما باشه، چون شیعه ما که علنی که اونا گناه نمیکنه، تو مسیر طغیان و فساد مفسد پل ارض قرار نمیگیره. خب اما اگر اهل محاسبه نفس باشه چرا؟ اما هم بحث محاسبه نفس اون نگاه راه بردی رو همچنان داره که بابا این خیلی مسئله مهمه. یعنی اگه به من بگن مهمترین مسئله در مسئله تربیت چی، میگم بعد از توحید مسئله اعتقاد به معاده، اعتقاد به این که من چند روزی که اینجا هستم دارم معاد خودم رو میسازم. چطور میگن اینجا معاش خودت رو بساز؟ نه، درست معاش میسازی، تو داری معاد میسازی، تو داری چهره حقیقی خودت رو ترسیم میکنی، به تصویر میکشی، تو داری انسان میتراشی یا حیوان میتراشی. این انسانی که تراشیدی تو شب اول قبل در برزخ برای تو آشکار میشه، تو اوی، این نیستی که الان هستی. اعمال انسان حقیقت انسان رو میسازه. اگه انسان بدونی که بهترین زیباترین چهره حقیقی انسان اونی که به دستورات دین عمل کنه، وقت کم نمیذاره. مثلا ورزشکاری که اگه بخواد به قله پیروزی برسه کم نمیذاره از تمرینهاش، اینم کم نمیذاره. ما اونجا مون گیر داره، ما نمیدونیم که وقتی که محشور میشیم با علائقمون محشور میشیم، با اعمالمون محشور میشیم. این اگر ما حل بشه، ما هر چقدر نماز میخونی، هر چقدر انفاق میکنی، هر چقدر خیرخواهی میکنی، حس میکنی که داری انسان میسازی، خود حقیقتتو داری میسازی. این اگر درست شد، اون وقت اون مسئله محاسبه نفس هم، چون در اصل من باید خودم زیبا ترسیم کنم، محاسبه نفس یعنی زیبا سازی خود، پاک سازی خود از کثافت و از بدی ها و زشتی ها. خب اون وقت اون نگاه باعث میشه که شما میاد اون نماز شب رو، اون عشق رو، اون آه رو، اون توسل رو، اون ارتباط با خدا رو، اون بحث ارتباط توحیدی اونجا تجلی پیدا میکن. ما ها عمدتاً این تکنیک ها در صورتی جواب میده که ما اصل اون رو بشه اعتقاد داشته باشیم. من اینجا بعض وقتا به بعضی از سوالا برز میکنم، میگم که ما ها عمدتاً میریم دنبال این برنامه ها، عمدتاً هم یک هفته، دو هفته، سه هفته، یک سال، دو سال، آخرش هم موفق نمیشیم.
عمیق نیست.
اما اگر اون اصل درست بشه، خودش اصلا بر تکنیک یاد میگیره، چون میخواد به قله برسه، باید برسه، اون آخرش راه رو پیدا میکنه میرسه. من جدته و جد جوینده یابنده است، یه قاعده است. نتیجه است که قرآن این همه تاکید میکنه روی بینش، رو روش اینقدر تاکید نمیکنه، رو بینش تاکید میکنه. خب اگر اجازه بدید یه مقدار بریم جلو. بحثای خوب بود، بحث تکنیک هم که اشاره فرمودید بسیار خوب بود. حالا بحث تغذیه اینا که فرصت نشد، خب آقای رضایی در زمین کار کرده که اصلا خود تغذیه چی بخورد، شب چقدر بخورد، کی بخورد، همه اینها البته تو روایت ما اینا وجود داره که خیلی اینها تاثیر میذاره در مسئله استفاده از سحر. خب در ادامه عرض شد که خدای سبحان داره یک حقایقی را از طریق علم غیب به پیامبر عظیم‌الشان بیان میکنه، چون پیامبر که سواد خواندن نوشتن نداشت که. این علم غیبه که راجب قوم عاد که اینا صاحب شهرهای دارای عماد و ستون و نمیدونم استحکام اینها بودن که مثل اونها در اون زمان کسی چنین تمدنی نداشته. بعد مثال میزنه به سمود که اینها هم جاب و صخر بودن، یعنی صخره‌ها را میشکافتن، میبریدن، سنگ بری داشتن، منتها با ابزار دست و اینها بوده و با اونها وادی در واد در همون پایین کوه‌ها ساختمان‌ها و شهرهای دارای ارتفاع بلند و استحکام بلند می‌ساختن. بعد فرعون رو مثال زد که ایشون ذل اوتاد بوده، گرچه ذل اوتاد چه به عنوان کنایه بگیم یعنی صاحب قدرت، یا نه بگیم اونقدر این خشن بوده که انسان‌ها رو، مخالفین خودش رو به میخ می‌بسته. اینها کیا بودن؟ الذین طغوا فی البلاد، همه اینها طاغی بودن، یاغی بودن. خب بعد نتیجه طاغی چیه؟ فاکثروا فیها الفساد، تا توانستن فساد کردن، اما غافل بودن از اینکه فسب علیهم ربک صوت عذاب، خدای سبحان صوت عذاب را، شلاق‌های عذاب را بر اونها فرو بارید. چرا؟ چون ان ربک لبالمرصاد. این اهل شب که نبودن که بدونن که خداوند بر اونها حاضر و ناظره، مراقب خودشون باشن، محاسبه نفس کنن، ارتباط با خدا داشته باشن، گناهانی کردن استغفار کنن، عشق بریزن، نبودن. لذا نمیدونستن که خداوند در کمینگاه نشسته است. خب برای برون رفته از این آسیب ها این است که انسان بداند که طاغی و یاغی توسط خدای سبحان محو می شود. این خیلی میتونه دوای خوبی باشه برای اون آسیب ها. اگر کسی بداند خداوند در مرصاد است، در کمینگاه است و به وقت و موقع طرف را میگیره، اخذ میکنه و از بین میبره، دیگه دنبال خطا و گناه نمیره. خب تا به اینجا اشاره کرد که اینها قوی ترین ها بودن، قدرتمند ترین ها بودن، احساس طغیان کردن، فساد کردن، خداوند هم به حسابشون رسید. ای انسان مراقب باش که فرعون صفت مثل قوم عاد، مثل قوم ثمود نباشی، چون نتیجه کارت میشه بعد این. چرا اونها این کار رو کردن؟ چون خدا را ان ربک لبالمرصاد را بهش اعتقاد نداشتن، خدا را حاضر و ناظر نمیدیدن. این یک پرده را راجع به همین بحث از آیه 15 به بعد یک پرده دیگری رو خدای سبحان برای بیان همین مسئله که انسان‌ها چطور طاغی و یاغی میشن، برای برون رفت از طغیان باید چه کار کرد. اونجا اون قلم درشت ها و رقم درشت ها رو مثال زد، از اینجا به بعد نه، همه انسان ها رو داره مثال میزنه که فعمل انسانو ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، یعنی اکرمنی. انسان هایی که تحت تربیت قرار نگرفتن یکی از ویژگی هاشون اینه. حالا اینجا میخواد فقیر باشه، میخواد پولدار باشه، میخواد خود فرعون باشه، یا میخواد از یاران فرعون و مستضعفانی که در سیطره فرعون قرار، فرق نمیکنه. انسان انسانه به ما هو، انسانی که وارد تزکیه نفس نشده، وارد تربیت نشده، تحت تربیت مکتب الهی قرار نگرفته، اونو داره مثال میزنه. فعمل انسانو ازا مبتلاه ربه، وقتی که پروردگارش او را امتحان بکنه، چه نوع امتحانی؟ امتحان به اکرام، فاکرمه یعنی انعام، اکرام در اینجا یعنی انعام، یعنی بهش روزی بده، پول بده، ثروت بده. فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، بلافاصله مست میشه، طغیان میکنه، میگه بله دیگه من که آدم خوبیم و معلومه دیگه خداوند هوای خوبا رو داره، خدا من اکرام کرده، من دوستش، معلومه که من خیلی کارهای خوبی انجام دادم، معلومه که من خیلی عزیز دوردانه خدا، در حالی که نه، این اکرامی که اونجا کرده از باب ابتلاه، از باب امتحانه، نه از بابی که تو لایقی، تو مستحقی. نه، دو جور خدا امتحان میکنه، گاهی به اکرام، گاهی به تقدیر، یعنی چیزی بهت نمیده، تنگ میگیره بر تو روزگار رو. و اما اذا مبتلاه و ولی و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه، بلا فاصله اعتراض میکنه که خدای سبحان چرا بر من زیغ گرفت، تنگ گرفت، فقیرم کرد. معلومه که خداوند به من اهانت کرده، به من توهین کرده، من تحقیر کرده، من دوست نداره. بعد فهمید کلا اینجوری نیست که تو فکر میکنی، نه اون اکرامه به خاطر استحقاقت بود که تو حق داشتی، نه این ابتلاءه و تقدیره که بر تو تنگیره به خاطر اینکه به تو اهانت بکنه، نه، گه سوزدم، گه سازدم، گه عاشقی آموزدم، اون میخواد به من منو بسازه، ساختن من به امتحانه، گاهی امتحان به رخائه، به گشایشه، گاهی به سختیه. خب این چرا این گونه فکر میکنه؟ به خاطر اینکه تحت تربیت قرار نگرفته. این خیلی بحث مهمیه که مبتلا بهش هم زیاده، که ما توی جامعه خودمون، توی زندگی خودمون زیاد از این خطاها میکنیم. علتش چیست؟ که حالا خدا سبحان در ادامه علتش رو ذکر میکنه، که اشاره میکنن برنامه رو به اتمام تمام شد. انشاءالله این بحث جدیدی است در سوره وارکی فجر که در برنامه آینده انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. خدا انشاءالله از همه ما این گفتگوها و این برنامه ها رو و این که شما بزرگواران این برنامه رو استماع میکنید راضی باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على